ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون اول ابراهیم رئیسی افزایش 38% حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی اجلاس ایران آزاد به تعویق افتاده است. و یک نهاد نظارتی اروپا اعلام کرد سال جاری بدترین سال برای جنگل‌های اروپا محسوب می‌شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد در پی اصلاح مصوبه دولت افزایش حقوق 38% به اضافه 515,000 تومان بازنشست متعلق به بازنشستگان تأمین اجتماعی به جز حد اقل بگیران اجرا خواهد شد. ولی اسماعیلی گفت بر اساس این اقدام دولت این گروه از بازنشستگان حقوقشان را از مرداد ماه بر مبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می کنند. بر اساس این مصوبه حداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی باید از افزایش حقوق نزدیک 57% و در سایر سطوح از افزایش حدود 38% به اضافه 515,000 تومان بهره مند می شدند. با این وجود دولت برای بازنشستگان سایر سطوح این افزایش حقوق را به 10% کاهش داده بود. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد اجلاس ایران آزاد که قرار بود روزهای شنبه و یک شنبه آینده برگزار شود، به توصیه دولت آلبانی و به دلیل تهدیدها و توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی به تعویق می‌افتد. سفارت آمریکا در آلبانی نیز پیشتر نسبت به تهدید بالقوه برای هدف قرار دادن نشست مجاهدین خلق در آلبانی هشدار داده بود. پیش از این یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال 1399 بازدار شده است. اسدالله اسدی پس از محاکمه به 20 سال زندان محکوم شد. بر اساس آمارهای یک نهاد نظارتی به نام نظام اطلاعات آتش سوزی جنگل ها در اروپا، در صورت ادامه آتش سوزی جنگل ها سال جاری می تواند بدترین سال برای جنگل های اتحادیه اروپا به شمار رود. در 7 ماه گذشته در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مجموع بیش از 517 هزار هکتار جنگل در جریان آتش سوزی از بین رفته است. این رقم در سال گذشته میلادی حدود 470 هزار هکتار اعلام شده بود. میزان آتش سوزی ها در سال جاری در کشورهای فرانسه، اسپانیا و پرتغال بسیار بیشتر از سال گذشته اعلام شده است. شیما قوشه وکیل تعدادی از شکات پرونده کیوان امام وردی میگوید خواست اولیه ما قطعا اعدام نبوده و نیست. آقای امامبردی متهم به تجاوز به ده ها زن جوان تیر ماه سال جاری در دادگاه انقلاب به اتهام افساد و فلعرض به اعدام محکوم شد. شیما قوشه در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است خواست شاکیان در وهله اول جبران خسارتی بود که به این افراد وارد شده بود. به گفته وکیل شاکیان حکم صادره بر اساس مواردی بود که قاضی را به علم رسانده است، از جمله فیلم هایی که از متهم کشف شده است. کیوان امامبردی اوایل شهریور سال 1399 در پی افشاگری ده ها زن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. به گفته برخی از شاکیان او به قربانیان خود پس از خوراندن شراب حاوی مواد بیهوش کننده تجاوز می‌کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد عصر روز جمعه اعلام کرد که بر سر صادرات غلات از اوکراین توافق به عمل آمده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که کشورش نقش میانجی را بر عهده داشت در این باره گفت اجرای این توافق از بروز قحطی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی در جهان جلوگیری خواهد کرد. ساعتی پیش از اعلام دستیابی به این توافق مقام‌های روسیه و اوکراین برای مذاکرات نهایی وارد ترکیه شدند. با امضای این توافقنامه قرار است یک مرکز هماهنگی برای نقل و انتقال صادرات غلات در شهر استانبول تشکیل شود. و حراست سالن ورزشی کارگران در شهر مشهد روز جمعه از ورود مادرانی که پسر بچه‌هایشان قصد شرکت در مسابقه کاراته را داشتند جلوگیری کرد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نماینده حراست در پاسخ به اصرار مادران این پسر بچه‌ها برای ورود به سالن ورزشی اینطور گفت:
اصلا به حراست اونها مربوط نیست، یک دستورالعمل هست، معاون ورزشی
اون قضیه زدن،
این اصلا به حراست مربوط نیست.
آقای وزیرتون برای تهرانش من زدن،
برای کل کشور زدن، یه معاون ورزشی در یه دستورالعمل
در آخرین اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنان در ورزش ایران، مسئولان استادیوم فوتبال مشهد فروردین ماه برای جلوگیری از ورود بانوان به استادیوم از اسپری فلفل استفاده کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وحید اشتری از اعضای جریان موسوم به عدالت خواه پس از افشاگری درباره سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی به حبس و ممنوعیت از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد. پیشتر در رابطه گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان، و درباره جدی بودن این حکم پرسیدم.
به هر حال این حکم ابتدایی هست و البته آقای اشتری هنوز کل حکم رو منتشر نکردن و فقط قسمت انتهایی حکم رو منتشر کردن و جزئیات و استنادات حکم مشخص نیست. این حکم ممکنه که در مراحل تجدید نظر تغییر پیدا بکنه، اما اصل اجرای این حکم ها معمولا بسته به اون اراده یا فضای سیاسی داره. به هر حال این گروه عدالت خواهان گروهی بودن که در چند سال گذشته فعالیت میکردن و ازشون شکایت های مطرح شده بود، اما این شکایت ها عملا به نوعی به اون مرحله نهایی یا به زندانی شدن اینها نمیرسیده، چون به هر حال این افراد هم از طرف خواستگاه های در داخل جمهوری اسلامی حمایت میشدن و حتی به هر حال بخش هایی از نهادهای امنیتی هم از اونها حمایت میکردن. برای همین در نهایت اجرای این حکم هم بستگی به اون اراده یا فضای سیاسی داره که در پشت پرده به هر حال شکل میگیره. اما از چند مدتی هست که برخورد با این جریان ها شروع شده و اونها اون مسئولیت سابق را نداره.
آقای اشتری در یک بخشی از پیامش درباره بیطرفی قاضی پرونده‌اش هم ابراز تردید کرده و گفته که به نظر میرسه که قاضی همون روز برگزاری دادگاه رأی رو صادر کرده.
در حال این موضوع عجیبی نیست، یعنی در همه پرونده هایی که نهادهای امنیتی تشکیل دهنده پرونده هستن عملا اونها هستن که حکم را تعیین میکنن و قاضی به نوعی تنها ابلاغ کننده حکم است. در مواردی به هر حال بوده که حتی صدور حکم‌های اعدام در مورد برخی از پرونده‌ها مثلا 20 روز یا 30 روز طول کشیده و در مواردی حکم تجدید نظر هم بیشتر از چند روز طول نکشیده. برای همین به هر حال یک روند ثابت در قوه قضاییه هست که نهادهای امنیتی درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیر هستند، اما خب این بار به نوعی شامل افراد جریان موسوم به عدالت خواه هم شده.
آیا حکمی که برای وحید اشتری صادر کردن ممکن هست که از میزان افشاگری های جناح موسوم به عدالت خواه کم کنه؟
در حال این حکم های اتفاقات این چنینی باعث کاهش این افشاگری ها نمیشه، چون این افشاگری ها در یک روند رقابت و درگیری بین جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی رخ میده و اگر مثلا آقای اشتری یا جریان موسوم به عدالت خواه هم هست بشن، اون افشاگری‌ها از طریق جریان‌های دیگری انجام میشه، کما اینکه بسیاری از افشاگری‌ها هم عملاً به صورت مخفیانه انجام شده. مثلا بحث فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران عملا مشخص نیست که از چه طریقی دست کرده، اما به هر حال تفاوت جریان موسوم به عدالت ها این هست که به صورت علنی این افشاگری ها را انجام میده و از اتفاقاتی که میفته میشه به هر حال رد برخی از موضوعات را فهمید و مشخص میشه که این افشاگری عملا از چه طرف چه مجموعه حمایت شده. اما اگر به هر حال با این جریانات برخورد بشه، قاعدتا اون گروه هایی که میخوان علیه رقباشون افشاگری بکنن راه های دیگری رو پیش خواهند گرفت، کما اینکه به هر حال در گذشته این کار رو میکردن.
با وجود افشاگری وحید اشتری درباره سیسمونی گیت و ماجرای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، همچنان مجلس آقای قالیباف رو باز هم به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. چرا؟
به هر حال این ماجرای سیسمونی گیت در قبال دیگر تخلفات آقای قالیباف اساساً تخلف محسوب نمیشه، یعنی حتی اگر این پرونده هم نبود قبل از اون آقای قالیباف بیش از 10 پرونده فساد بزرگ داشت و نمایندگان مجلس با همین آگاهی او رو به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند و برای همین اساساً موضوع 6.1 هم موضوع نبود که بخواد در تصمیم نمایندگان تغییر ایجاد بکنه. اساساً چینش افراد در سمت‌های سیاسی معمولاً تابع یک سری تحولات دیگه هست و ربطی به پرونده‌های فساد اونها نداره. آقای قالیباف هم در حال به دلایل مختلف مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بوده و عملاً تخلف‌های اقتصادی او هم نادیده گرفته شد.
مخاطبان وحید اشتری و کسانی مثل وحید اشتری چه کسانی هستند اگر نمایندگان مجلس نیستند؟
به حال این افشاگری‌ها به بی‌آبرویی افراد در فضای سیاسی منجر میشه و ممکنه که تأثیرات درازمدتی هم داشته باشه، اما عملاً اگر این افراد در ساخت قدرت باشند در کوتاه مدت ضربه جدی از این افشاگری‌ها نمی‌بینند.
نقطه نظرات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مصطفی فرزانه نویسنده و سینماگر روشنفکر و سرشناس ایرانی 28 تیر ماه در شهر کن فرانسه در سن 93 سالگی درگذشت. مصطفی فرزانه را در ایران بیشتر به خاطر کتاب آشنایی با صادق هدایت میشناسند. محمد زرقامی در از رادیو فردا در این رابطه گفته بودش با محمد حقیقت سینمای نویس ساکن فرانسه و درباره آقای فرزانه از او پرسیده.
انسان بسیار فریخته‌ای بود و در این حال واقعا خیلی راجع به صادق هدایت زیاد میدونست. یکی از دوستان ما قرار بود یک فیلمی بسازه راجع به صادق هدایت و قرار شد که بره و با آقای فرزانه مشاوره کنه. با فرزانه که تماس گرفته بود، ایشون گفته بود که من هرچی میخواستم بگم قبلا گفتم در کتابام، اگر میخوان فیلم بسازین راجع به خود من حاضرم. من به این دوستم علیرضا گفتم خیلی خوب، شما به همین بهانه برو در کن و زمینه رو آماده کردم و یک دو بارم خودم باش رفتم و در پاریس هم که چند بار آقای فرزانه عمر به این دلیل که در پاریس هم یک آپارتمان داشت بارها هم من ایشون رو می‌دیدم و خودم هم همزمان ازش فیلم می‌گرفتم، نه اینکه بخوام فیلمی بسازم ولی همطور فیلم می‌گرفتم که تیکه به تیکه اینها رو دارم. و وقتی شنیدم که آقای فرزانه فوت کرد فکر کردم بعد میشه تیکه یک کوتاه از این رو به عنوان یادگار پخش بشه و
پس بعدم نیست که این رو به یک مستند تبدیلش کنید. اما یک سوالی برای من پیش میاد، چرا آقای فرزانه سینما رو وانهاد و دیگه ادامه نداد و بیشتر در کار نوشتن بود با اینکه فیلم‌های موفقی رو تولید کرده و فیلم‌های کوتاه؟
ایشون یه بار برای من تعریف کرد که قرار بود بره در ایران و فیلم بوف کور رو به شکل سینمایی در بیاره و حتی چند تا نامه هم به من نشون داد که یک کمپانی‌های خارجی هم حاضر به سرمایه گذاری بر این مسئله بودن که همه اینها توی فیلم آقای علیرضا میرزایی که داره میسازه نشون داده خواهد شد. من فکر کنم که اونجا خیلی سرخورده شد سر اینکه نتونست این فیلم رو بسازه و بعدش هم آنچنان که باید شاید تحویلش گرفته نگرفتن در ایران، چون حتی یک کلاس های سینمایی رو هم شروع کرد ولی زیاد چیز نکرد، تحویلش نگرفتن و ایشون در نهایت برگشت اومد فرانسه و به کارهای گوناگون پرداخت و یک کمی از سینما زده شده بود بر مبنای صحبت هایی که من باش داشتم توی این چندین برخورد مهم.
و خیلی کوتاه میخوام به این بپرزیم که آیا مصطفی فرزانه رو باید در پیوند با صادق هدایت تنها بشناسیمش اونطور که شناخته میشه یا شما فرزانگی های دیگری هم از او دیدید؟ اگر خیلی کوتاه برای ما بگید.
به طور قطع به نظر من این رو ایشون هم باید جداگونه در نظر بگیریم، با توجه به این که خب همه جا صحبت این میشه که هر بار اسم فرزانه میاد اسم هدایت هم میاد، ولی قابلیت های خیلی خوبی هم خود آقای فرزانه هم به عنوان فیلمساز هم به عنوان نویسنده داشته و این رو نباید از یاد ببریم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد حقیقت سینمای نویس ساکن فرانسه که از نزدیک با مصطفی فرزانه آشنا بود. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.